أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از احکام مربوط به خیال قبل جریان فور و تراخی بود. سرش آن است که دلیل خیال قبل متعرض هیچ کدام از این دو جهت نشد. بین علما رضوان علی هم دو قول مطرح است. یک قول این است که خیال قبل علل فور است، که مرحوم علامه در قواعد به نحو اجمال اشاره کرده علل فور است علی رأیین، و قول دیگر تأخیر است که ظاهر فرماش محقق در متن شرایع است که فرمود مقبول خیار دارد که فصل کند اذا شاء، گرچه تعبیر به تأخیر ندارد، اما وقتی به مشیت صاحب خیار وابسته است این هر وقت دلش خواست. عبارت محقق در متن شرایع این است که مقبول کان له فسخ العقد اذا شاء. شارحان این تعبیر دارن که قد یستفاد من اطلاق المشیعه ان الخیار فیه علی التراخی، چون این اذا شاء البته روشن است این خیار که حکم نیست، حق است، وقتی حق شد به مشیعت صاحب حق وابسته است. اما از این که محقق در متن شرایع فرمود اگر خواست فسخ کند میتواند، شهید ثانی در مسالک میگوید به این که از این اطلاق مشیعت برمی آید که نظرشون علی التراخی است، یعنی هر وقت خواست، اذا شاء یعنی هر وقت خواست و نه متا شاء است. قد یستفاد من اطلاق المشیعه ان الخیار فیه علی التراخی کما هو احد القولین فی المسئله. حالا دلیلش رو صاحب مسالک ذکر میکند که بعد بهش اشاره میکند. خب این دو قول در مسئله هست. منشأ این دو قول هم همونطور که مراد فرمودی یا رجوع به استصحاب است که بازگشتش تأخیر تراخی خیار است، یا بازگشت به اصالت العموم است که با من خلاصش فوریت تراخی خیار است. زیرا اگر ما گفتیم اوفو بالعقود همانطوری که عموم افرادی دارد عموم ازمانی هم دارد، کل فردن فی کل زمانن را در بر میگیرد. اگر یک فرد در زمان اول خارج شد، شک کردیم در زمان دوم هم خارج شده است یا نه، شک در تخصیص زاهد به منزله شک در اصل تخصیص است یک، و در شک در اصل تخصیص مرجع عموم عام است دو، با اصالت العموم که از اصول لفظی معتبر است این شک ترک می شود سه، نتیجه فوریت است، یعنی امام بی لازم است، عقل لازم است. خب این دو قول به سند این دو قول هم همین است. اونجا را که محقق در متن شرایع فرمودن که اذا شاء فسخ کند یعنی متا شاء، اون را شهید ثانی نقل کرده و صاحب جواهرم همون راه را رفت. اون چرا که به تقریر کرده، اون چرا که محقق در متن قواعد فرمود این علل فور است علی رأی شارح قواعد، یعنی محقق ثانی در جار مقاصد این رو رد کرده، گفته به این که تراخی اولا فوریت اولاست، اون گفت علا فورین همین امضا کرده، گفت فوریت اولاست نه تراخی، زیرا مرجع اصالت العموم است و عموم اوفو بالعقود یه عموم ازمانی افرادی است که عموم افرادی مستسبه عموم ازمانی است، وگرنه همچه آمی سودمند نیست. برای اینکه اگر معنای اوفو بالعقود این باشد که فقط در لحظه اول وفا لازم است، در لحظات بعد وفا لازم نیست، پس بی لازم الوفای فی کل حال نشد، بلکه معنای اوفو بالعقود عموم افرادی است اولا، این عموم افرادی مستلزم عموم ازمانی ثانیا، اگر ما شک در زمان ثانی کردیم مرجع عموم عام است ثالثا، پس جا برای استصحاب نیست. محقق ثانی حرف علامه را که در بعض فرمود علی الفور است علی رأی رو تثبیت کرده. مرحوم صاحب جواهر رضوان علیه در نقد محقق ثانی نقد سخنان محقق ثانی و تثبیت سخنان ماتن خود، یعنی صاحب شرایع محقق اول، مثلا با این که شما گفتید عموم زمانی تابع عموم افرادی است، در صورتی است که ما از عموم از لفظ استفاده بکنیم، از عموم لفظی استفاده بکنیم، نه از مقدمات حکمت و از اطلاق. این اوفو بالعقود یه عموم افرادی دارد، شما اون عموم ازمانی را از اطلاق دارید استفاده میکنید، نه از لفظ، نه از عموم خود هیئت عموم اوفو بالعقود. چون از اطلاق میخواد استفاده کنید، این در این مورد تام نیست. این اصاره نقد برام صاحب جواهر است. من رو باز هم کاظم رضوان داری دارد که این اشکالی که مرحوم شیخ دارد که این دفع وارد نیست، که فرق گذاشتن بین اصلاح و بین عموم لفظی، دافع صاحب جواهر است. خب من رو باز هم کاظم هم یه سلطه تامی نسبت به این مسائل جواهر داشت، خیلی با جواهر معنوس بود. این آدم رو وادار میکند که به جواهر دوباره مراجعه کند، چون مرحوم آسمان کازی میگوید که اینی که شیخ فرمود که این دفع وارد نیست، دافع صاحب جواهر است، این هم صاحب جواهر وارد کند. دوباره که شما به جواهر مراجعه میکنید، ببینید بله این حرف در جواهر هست، منتها در این تعلیقی که گفته شد جلد 23 صفحه 44، این باید مینوشت صفحه 43 نه صفحه 44، این حرف در همون جلد 23 صفحه 43 هست، منتها تتمه بحث یه سطر یا چه سطر و نصف آمده در صفحه 44 که گویا نیست. اصل مسئله، اصل مطلب در جواهر جلد 23 صفحه 43 هست. اون عبارت از اینه: چون وقتی محقق در متن شرایع دارد بکان له فسخ العقد اذا شاء، به شارحان قبلی هم این مشیعت را به معنای متا شاء اذا شاء را ولی متا شاء معنا کردن، اونم مخصوصا مثل شهید ثانی صاحب مساله که در بسیار از مطالب مرحوم صاحب جواهر برابر اومش میکند، این نمیشه رها کرد. مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 43 این چنین میفرماید: و ظاهر ثبوت خیار القبل من اول العقد لا من حین ظهوره، تا میرسن به اینجا و کیف کان فلعل الفور اقتصارا على موضع الیقین. اونا که گفتن خیار قبل على الفور است، برای اینکه بگن قدر متیقن زمان اول است و ما بعدا به عموم امر راجع میکنیم، ولی اقتضاء تراخی الازرار بالمردود علی لتغیر سعره به تغییر زمان، ولان قوله تعالی اوف بالعقود و نهبهی مما یقتضی اللزوم کما انه آمن فی الافراد کذالک فی الاوقات. این ناظر به حرف محقق ثانی در جمع ماست است که عموم افرادی مستلزم عموم ازمانی است. و لا لخلا علی الفائده فلا یتسب این ازین استصحاب فی الخارج لبقاء غیرهی علی مقتضی عام. میگن این استصحابی که قائلان به تراخی کردن راه نداره. چرا؟ برای اینکه عموم افرادی تابع مستتبع عموم ازمانی است. یک معناش این است که هر کسی باید به عقد خود در تمام ازمنه و لحظات وفا کند. پس اوف بالعقود دو تا پیام دارد، یکی کل فردن فردن، یکی فی کل زمان زمانین. زمان اول را ما یقین داریم از عموم خارج شده است، زمان دوم را شک داریم. با بودن عموم لفظی که نمی شود استصحاب شد، اون چرا که شک در حال زمان دوم را برطرف بکند عموم ازمانی است، نه استصحاب، جا برای استصحاب نیست، چون اون اماره است. این اصله و اصلو عدم و تخصیصی، این اصالت عموم است. این خلاصه نظر کسانی که قائل به فوریت بودند. بعد مرحوم صاحب جواهر فرمود که و فیه عدم انحصار الحکم الشرعی فی الیقین و قد عرفت تقییده به عدم الضرر و الآیه و غیرها مطلقه بالنسبه الی الزمان لا عامه فلا تنافی الاستثناء. آیه که به عموم دلالت ندارد که به اطلاق دلالت دارد، اگر نسبت به آیه به اطلاق دلالت داشته باشد با استثناء ملافات ندارد. خب البته اگر نبود توضیح مرحوم شیخ باز اینجا جا برای اشکال بود، برای اینکه اطلاق هم جز امارات دیگه، اطلاق هم از اصول لفظیه است، اطلاق که جز اصل عملی نیست، اطلاق جز امارات است. چه از اطلاق استفاده بشه چه از عموم استفاده بشه مقدمه بر استصحابه. اما این دقت مرحوم شیخ مشکل حل کرده و این است که وقتی یک فرد از عموم خارج می شود به منظره موت اون فرده، اطلاق مال این فرد در طول اون عموم است، این عموم افرادی افراد شان میشه تموم شد، این عموم دیگه کاری نداره. اگر یک فردی از تحت این عموم خارج شد سوا امکان در یک زمان جا جمیع ازمنه، این یکسان. نه اگر این فرد باقی باشد با عموم افرادی خود فرد مندرج است، با اطلاق این فرد ازمانش مندرج است، ولی وقتی خود فرد از تحت عموم بیرون آمد اطلاقی ندارد. اگر فرمایش مرحوم صاحب جواهر را مرحوم شیخ تبیین نمی کرد اشکالشون وارد نبود، ولی که حالا شما فرمود که ازمان را ما با اطلاق درست بکنیم، بسیار بود. اطلاق جز اصول لفظی است یا نه؟ جز امارات است یا نه؟ بر استصحاب مقدمه دیگه. چه فرق میکنه شما با عموم بخواد استصحاب کنی یا با ثابت کنی یا با اطلاق؟ آمه دیگه نه، مقدمات حکمت باید مستقر باشه، نه عموم داشته باشه. مقدمات حکمت هست، اگه نباشه اطلاق نیست. اصلا اطلاق منعقد نمیشه. ایشون نمیگه به اینکه ما اطلاق نداریم، ایشون میگه این به اطلاق است نه به عموم. مرحوم صاحب جواهر فرمود که بله اطلاق هست، اما در صورتی که فرد باشد. اما که فرد نیست، چه یک سال چه ده سال. اگر کسی مرد دیگه واجب نفقه نیست، نه یک سال چه ده سال. کسی که زنده است نفقه او در جمعی حالات لازم است. بنابراین اگر تخصیص به منزله موت اون فرد است، چه یک لحظه چه یک عمر، چون مندرج نیست. و اگر این تحلیل مرحوم شیخ نبود، فرمایش مرحوم صاحب جواهر جای نقد داشت، بالاخره چه به اطلاق چه به عموم، هر دو از اصول لفظی هست، هر دو اماره مقدمه برده دیگه. نباید اگر اون بود می فرموده به این که با اطلاق است، اطلاق که اینجا مقدماتش حاصل نیست. خب عموم هم همینطوره، اگر عموم محروف به قرینه باشه دیگه ظهوری در عموم منعقد نمیشه، او هم محتاج است به اینکه قرینه در کار نباشه، منطقی که با لفظ است که با حکمت. خب پس بنابراین اینی که صاحب مرحوم اسمم کاظم رضا الله فرمود و دافع و صاحب جواهر حق، بعضی از آیون و فضلا شکر الله مسایهم هم به همین جواهر مراجعه کردن و صفحه 43 رو یافتن و فرمایش برام صاحب جواهرم برای آن است که از فوریت دفاع کنند و صاحب محق شرای ظاهر فرمایشش تراخی است، بنابراین که ازا شاء را ولی متا شاء بگیریم. سرش این است که این تعبیر را مرحوم شهید ثانی در مسالک اینچنین معنا کرده، مسالک جلد سوم صفحه 204، فرمایش محقق در متن شرایع این است که کان لهو، یعنی برای مغبون، فسخ العقد اذا شاء. محقق ثانی تقریبا 20 سال یا با تفاوتی کمتر و بیشتر قبل از شهید ثانی رحلت کرده است. شهید ثانی تقریبا 20 سال یا 25 سال بعد از محقق ثانی رحلت کرده است. احتمال اینکه مرحوم شهید ثانی از صاحب جان مقاصد یعنی محقق ثانی این حرف رو گرفته باشد بعید نیست، احتمال توافق فکری هم است. به هر تقدیر مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد سوم صفحه 204 فرمایش محقق در متن شرایع را که فرمود کان له فسخ العقد اذا شاء این چی معنا کرد؟ قد یستفاد من اطلاق المشیعه ان الخیار فیه على التراخی، چون اذا شاء به منزله متا شاء است. کما هو عهد القولین فی المسئله، وجه تراخی این است که ثبوت و اصل الخیار که یقین نیست، ما شک داریم که فور است یا تراخی در حال بقا استصحاب میکنیم. فیستذهب الی ان یثبت المزیر، این یکی. لانتفاع دلیل علی خصوص الفوریه، اینا حمایت از متن شرایع است، چون دلیل بر فوریت نداریم، یعنی اماره نداریم، وقتی در مرحله بقا شک کردیم از حساب میکنیم، پس نتیجهش تراخی است. لکن خود شهید ثانی فرمود بل اقوا انه علی الفور، همون راه محقق ثانی رو طی میکنند. چرا؟ لما تقدم فی نظیرهی من عموم الامر بالوفاء بالعقد، اوفو بالعقود عام است، این یک. و ان الاصل بناء العقود علی اللزوم، که بنا اولا همین است، عقدن ببلی و لزوم است، عقد به بشاره هم همین رو امضا کرده. فیغتسر فی ما خالفه علی موضع الیقین و هو القدر الذی یمکن حصوله فیه، که اون فوریت است. و افزاء تراخی الی الاضرار بالمردود علی حیث یختلف الزمان و یؤدی الی تغیر المبی، که همین بیانا رو مرحوم صاحب جواهر بهش اشاره کرده که اگر تراخی باشه ضرر هست، تغییر قیمت هست و مانند اون. نه لو جهل اون مقبول اصل الخیار اول فوریه را عذر الهین العلم به، اگر البته جاهل بود که نمیدونست که خیار دارد یا نمیدانست که خیار رو باید بالفور اعمال بکند، بله میگیم علت تراخی است. پس فور اولاست، یعنی همون مطلبی رو که محقق در متن قواعد اشاره کرده که علل فور است علی رأیین، همون را که محقق ثانی تعبیت کرده همون را شهید ثانی هم تعبیت بکند، خلافا لما یستفاد من ظاهر الجواهر. مرحوم صاحب جواهر خلافا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه دارد با این عموم درگیر می شود که این عموم از لفظ استفاده نمی شود، از اطلاق استفاده می شود. فرمایش مرحوم شیخ شارح و مبین و مفسر فرمایش صاحب جواهر است و روشن می شود به اینکه جا برای اطلاق نیست، جا برای استصحاب است. این اصاره فرمایشی که این بزرگان در شرایع داشتند و در مسالک داشتند و در قواعد و جان و مقاصد داشتند و در جواهر. نه این تحلیل مرحوم شیخ است. حالا اون یکی میگه ظرف هست، اون یکی میگه قید. این مقام استثار برمیگردد. این چنین نیست که اون بزرگوارانی که استثاب میکنن میگن اگر زمان قید باشد بازم استثاب میکنیم، که مرحوم شهید محقق ثانی که میگه جا برای استثاب نیست، او عموم افرادی رو و عموم ازمانی رو از لفظ میگرد، میگه کل زمان فرد مستقل، و اگر زمان دوم از عموم خارج بشود تخصیص زائد است. مرحوم شیخ فرمود که تخصیص زائد نیست، برای اینکه این حالات اوست به زمان ظرف است. خب اما اونی که محققان بعدی مثل مرحوم نائینی رضوان الله علیه و دیگران فرمودن این است به اینکه ما یه چیز روشنی در مسئله نداریم که بگویم این موضوع است، در مرحله بقا شک میکنیم، مثلا البیان بالخیار ما لم یفترقا یه موضوع شفافی است، ما در مرحله بقا اگه شک کردیم استثاب بکنیم. یا صاحب الحیوان بالخیار یه موضوع روشنی است که اگر در مرحله بقا شک کردیم استثاب بکنیم. الان این بزرگواران فرمود که همونطوری که مرحوم صاحب ریاض راه دقیق را طی نکرده است، مرحوم شیخ هم بالاخره بخش از فرمایشاتشون از دقت خالی است. چرا؟ برای اینکه شما مرحوم شیخ فرمودید به اینکه چرا حساب نمی کنید؟ گفتی چون در بقای موضوع شک داریم، یا شک در مقتضی است. اساره اشکال مرحوم شیخ در حساب چیه؟ چرا حساب جاری نیست؟ اشکالی کردن ممکن بعدا برگردن، اما اشکالی کردن این است که ما شک داریم در بقا، مخصوصا شک در مقتضی باشد، شک در بقای موضوع داریم. وقتی شک در بقای موضوع داشتیم جا برای استثاب نیست. استثاب جایی است که موضوع یقینا باقی است، شک در حکم است، نه اگه شک در موضوع باشد. اگه شک در موضوع باشد این میشه قیاس. یه موضوعی به نام الف قبلا این حکم داشت، الان نمیدونیم این الف این حکم رو دارد یا نه. علی الف الف است، یقین داریم که الف الف است، اما نمیدونیم این حکم رو دارد یا نه. استثاب جاشینه. من شک شک ما برای آن است که بعضی از اوصافی که داشت رخت بربست، یا بعضی از اوصافی رو که نداشت پیدا شد. این تحول حالات منشأ شک شد، وگرنه اصل الف موجوده، یعنی ذات موضوع موجوده. یه وصفی رو که قبلا داشت حالا ندارد، یا وصفی که قبلا نداشت حالا دارد، این منشأ شک ماست، ولی اصل موضوع موجوده. مرحوم شیخ فرمود به این که استثاب جاری نیست، برای که ما شک در بقای موضوع داریم. مرحوم آقای نائینی فرمود که یه خیر یه قدر جلوتر برید، دستتون خالیه، شما اصلا موضوع ندارید. شما ببینید درباره چی دارید بحث میکنید. درباره خیار حیوان اگه میخواستید بحث کنید موضوع داشتید صاحب الحیوان بالخیار. درباره خیار مجلس میخواستید بحث کنید موضوع دارید به عنوان البیعو البیعان بالخیار. اما اینجا موضوعتون چیه که بگو این فلون موضوع له الخیار؟ هیچ یعنی هیچ، دستمون خالیه. اگر شما بیایید به لا ضرر تمسک کنید، و مرحوم شیخ فرمود به این که درست است که شما دارید اشکال میکنید، اما باید شما اصل موضوع رو ثابت بکنید، در بقا شک کنید. این فرمایش، این مطلب تو فرمایشات مرحوم نائینی نیست، ولی میشه این سخن رو تتمیم کرد که اینجا شک شک ساری است، نه استثاب. اصلا موضوع از اول دستتون خالیه. شما موضوعتون چیه در خیار قبل؟ مگر دلیل دارید المغبون له الخیار؟ یه همچه دلیلی دارید؟ اطلاقی دارید؟ عمومی دارید که المغبون له الخیار؟ مهمترین دلیلی که علامه در تذکره ذکر کرده، شما هم اون رو تأیید کردید، از اجماع هم کمک گرفتید، قاعده لازرره. مگه قاعده لازرر موضوع درست میکنه؟ مگه لازرر میگوید که المتضرر له الخیار؟ لازرر لسان نفی دارد، یعنی حکمی که منشأ ضرر باشد برداشته شد، اما چی به جاش وضع شد اون که ندارد که. اگر شما موضوع می داشتی در مرحله بقا شک می کردی، اشکال شما وارد بود، و اونها که می گفتن ما شک در بقا موضوع نداریم، اشکال شما رو وارد نمی دونه سر حساب می کردن. اما الان همه تیر در هواست، نه تنها شک در بقای موضوع است، شک در حدوث موضوع است. موضوع دون چیه که شما شک بکنی؟ یه وقت از موضوع ذات شیعه، یه وقت ما میدونیم ذات این شیء موضوع است. حالاتی پدید آمده منشأ شک شد، وصفی داشت از بین رفت، یا وصفی را که نداشت پیدا کرد، این تغییر حالات منشأ شک شد، استثاب مرحله مورد که جا برای استثاب است. یه وقت هست یه چیزی ذاتش موضوع نیست، وصفش موضوع است و وصف رفت، ما یقین داریم جا برای حساب نیست. یک کسی فقیر بود، مستحق زکات بود، الان وضع مالش خوب شد. شخص همون شخصه، شخص که موضوع حکم نبود که زکات بگیره، که عنوان فقر و فقیر تمام الموضوع بود و الان وضعش خوب شد، غنی شد. درست شخص موجوده، ولی شخص که موضوع نبود، فقیر موضوع بود و الان یقینا مرتفع است و جا برای حساب نیست، چون ما قطع به زوال داریم. خیر، حالا در لحظه دوم اگه کسی بتواند اعمال بکند و اعمال نکند، مستلزم ضرر دیگری است، که همونطور که شهید ثانی اشاره کرده تو بحثای قبل هم داشتیم. خب اون غابن هر روز گرفتار خیار قبل مقبول باشه. فرمایش شهید ثانی اینه که وضع بازار عوض میشه، قیمت سوقیه تغییر میکنه. همون فرمایش مسالف رو مرحوم صاحب جواهر اشاره بهش کرده که تغییر زمان داره، تغییر قیمت داره. این لازرر تنها برای مقبول که نیامده، برای قابل هم هست. خب بنابراین لازرر بسانش نفیه، میگوید حکمی که منشأ ضرر باشد این در اسلام منتفی است. این نظیر فقیر در مسئله زکات است که تمام الموضوع باشد، نه نظیر عنب هست که ما جذب نداشته باشیم به اینکه این عنوان دقیق است یا نه. انگور اگر بجوشد حکمش فلان، حالا کشمش شد اینم اگر بجوشد حکمش فلان، آیا ذات این شی موضوع است و عنبیت و زبیبیت حالات اویا؟ نمیدونیم. یا عنوان عنب دخیل است ولا غیر، و تمام الموضوع همون عنوان انگور بودن است که اگر کشمی شد دیگر حکم نداند، ما نمیدونیم. اگر ما موضوع رو احراز نکردیم، شک در اصل موضوع داریم، نه شک در بقا. این بر میگه تقریبا شبیه شک ساری میشه، کاری به استثاب ندارد که. نه، بحث‌های فقهی این است، اگر بحث‌های روایی که ما دلیل نداریم. اگر ما دلیلی می‌داشتیم که المغبون له الخيار، بله مغبون عمر بود. ما هیچ دلیل روایی آیه قرآنی نداریم به اینکه مغبون داره خیار است. یا از راه اجماع استفاده کردن، یا از راه قاعده لازر استفاده کردن، یا از راه تخلف شرط ضمنی استفاده کردن. از اون روایت قبل المسترسل حرام یا قبل المؤمن حرام حد اکثر گفتن به تکلیفی برمی آید. از جریان تلقی رکمان هم عنوان قبل در نیامده بود، یه عنوان ملازم قبل در آمده بود. و مهمترین دلیلی که فقها میتوانند بود تکیه کنند همین قاعده لازرر است و تخلف شرط ضمنی. هیچ کدومش هم زباندار نیست و لازرر هم زبان ندارد که بگوید المتضررو له الخيار یا المغبون له الخيار. اگر المتضرر له الخيار بود، شما می توانستید بگویید این شخص متضرر است الان کماکان، دیگری بگوید به اینکه این وصف دخیل است، جزء الموضوع است و رخت بر وصف جا برای حساب نیست. ولی شما موضوع دست این دستتون نیست. این لا ضرر می گوید به اینکه حکمی که منشأ ضرر باشد در اسلام جعل نشده. اما چی آمده؟ شما گفتید لازمش این است که این بتونه معامل را هم بزنه. خب پس موضوعا به تعبیر مرحوم آقای نائینی محمولا نسبتا که عناصر سگانه این تصدیق یا قضیه است، این با اولی فرق میکنه. ما در استصحاب وحدت قضیتین لازم داریم، یعنی قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه موضوعا محمولا نسبتا با دکی باشه، نه تنها اتحاد موضوع. که اگر ما گفتیم قبلا این چنین بود الانم این چنین است، موضوع همون موضوع، محمول همون محمول، نسبت همون محمول. این شیء قبلا پاک بود الان پاک است، موضوع همان است، محمول همان است، نسبت همان است. این شیء قبلا حرام بود الانم حرام است، موضوع و محمول نسبت همانه. عناصر سگانه قضیتین اگه یکی بود جا برای حسابه. شما در اصل حدوث مشکل دارید، در مرحله بقا و چی رو میخواد احساب بکنی؟ بنابراین حالا ملاحظه فرمودید گاهی ممکن است که فتوای 10 نفر یکی باشه، اما معیار علمیت فرق میکنه، اعلم و غیر اعلم و اینجا تشخیص میده. یکی میگه هر چی دیگران گفتن منم میگم، این فتواش مطابق است با چیزی که مشهور بین فقها است. یه وقت هست که خودش فهل است و تر دارد، این آمده در برابر مرحوم شیخ قد علم کرده که درست استصحاب جاش نیست، اما نه برای که شک در بقاست، شک در اصل موضوع است. این به شک ساری شبیه تر است تا استصحاب. شما موضوعتون چیه؟ در مسئله فقیر ما موضوع مشخصه، میگیم این شخص قبلا فقیر بود الان غنی است، این موضوع کاملا رخت بربست، ذات که موضوع نبود. در مسئله این ابو زبیب میگیم این شی اگر میجوشید حرام بود الان کماکان، ما نمیدونیم انبیت او دخیل است یا نه. خب ممکنه کسی اشکال بکند که ما احتمال میدیم انبیت دخیل است، مثلا جا برای استصحاب نیست. یک جا وصف تمام دخالت دارد، یک جا ذات تمام دخالت دارد، یک جا هم مشکوکه. شما اصلا اینجا موضوع نداری تا شما بگید ما استصحاب بکنیم. بنابراین چون جا برای استصحاب نیست، اگر هم ما عموم عفو العقود نداشته باشیم که بحثش جداگان خواهد آمد، چون مرحوم آقای رضوان الله و شاگردان بعدیشون اینا آمدن در دو مقام بحث کردن، همونطوری که مرحوم شیخ در دو جهت بحث کرد، مرحوم شیخ هم درباره ادله فوق، هم درباره ادله تراخی نقد کرده، هم درباره استصحاب، هم درباره عموم. درباره عموم با مرحوم محقق ثانی درگیر شد، درباره استصحاب هم با مرحوم صاحب ریاض، امثال صاحب ریاض که فرمودن اگر مدرک اجماع باشد استصحاب میکنیم، اگر مدرک لا ضرر باشد جا برای استصحاب نیست. مرحوم اینانی فرمود جا برای استصحاب نیست، چه مدرک اجماع باشد چه مدرک لا ضرر. خب مقام ثانی بحث مرحوم اینانی در باب عموم است که مرحوم محقق ثانی و امثالشون به عموم استدعا کردن برای فوریت، حالا او را علاقه بحث کنیم که مقام ثانی فرمایشش بوده. اما تحلیل اساسیشون اینه که جا برای استصحاب نیست، برای اینکه ما موضوع نداریم تا استصحاب بکنیم. بله لا ضرر مورد به اینکه ضرر در کار نیست، برای نسبت به هر دو هم باشد. الحمدلله.